أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
يا ما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث أسماء و صفات رو شروع میکنیم. در مباحث اسماء و صفات یک دستبندی کلی رو ارائه کنیم و بعد در هر بخشی به برخی از محورهای او بپردازیم. گفته میشه که مباحث اسماء و صفات به دو بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول مباحث عمومی و کلی مربوط به اسماء و صفات هست که شامل تمام اسماء و صفات میشه و به نوعی بنیادهای شناخت انسان رو از صفات الهی تعیین و تبیین میکنه. و بخش دوم مباحث اختصاصی اسماء و صفات هست که به وصفی از اوصاف یا گروهی از اوصاف ارتباط پیدا کنه. خود مباحث عمومی اسماء و صفات رو هم به دو دسته تقسیم می‌کنیم. بخشی به حالا مباحث عمومی اسماء و صفات رو بهش میگیم کلیات اسماء و صفات. این مباحث کلیات خودش دو دسته است. بعضی مباحث جزء مبادی اسماء و صفات هست، بعضی جزء اصول اسماء و صفات هست که الان برایش یه تعریفی میکنیم که هرکدوم چه فرقی با هم دیگه میکنیم. مباحث اختصاصی اسماء و صفات هم دو دسته است، میشه به دو دسته تقسیم کرد. برای ساده کردن و نظام دادن به معارفی است که ما در کتاب و سنت داریم، برای که جای هر کدوم مشخص بشه. پاره از مباحث اختصاصی مربوط به اسماء و صفات مربوط به یک گروه از اسماء و صفات از اسماء الهی است، گاهی اوقات مربوط به یکی از اسماء الهی است. مثلا در باب فقط علم مطرحه، مباحثی که در مورد اراده مطرحه، مباحثی که در مورد قدرت مطرحه، اما گاهی اوقات یه سری مباحث داریم در مورد کل صفات ذاتی است. صفات ذاتی یه مباحث درمونش مطرحه، یعنی علم و قدرت و حیات و اینا. مباحث سلبی یه سری بحثایی در موردش به مجموع بینید توجه داشته باشید. وقتی از بحث‌های عمومی میاد بحث اختصاصی، دیگه سر و کارمون با خود اسماء و صفاته، یعنی با قدرت و علم و حیات سر و کار داریم. حالا گاهی اوقات یه بحثش مربوط به یه تعدادی از اسماء هست چون ویژگی خاصی دارن، گاهی اوقات نه، مربوط به کل، مربوط تک تک این اسماء و صفات هست که دیدید در کتاب‌های کلامی هم بحث می‌کنن، بابی در مورد علم دارن، بابی در مورد قدرت و امثال.
خود اسما رو
پس شما
از
رو تو هم صفات در بله. مثلا در روایات میگه مثلا کلن اسما صفات هست، صفات اسما هستن. این الان تو هم یه از بخشای مبادی همینه، به تفصیل وصف. فرق بین مبادی و اصول هم این هست، مبادی یعنی مقدمات ضروری و لازم برای ورود در اسما و صفات، به طوری که بدون این مباحث فهم اسماء و صفات در کتاب و سنت با مشکل مواجه میشه. یعنی واقعا اینا به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی باید بگیم در اسماء و صفات هم. یه سری مبادی تصوری، یه سری مبادی تصدیقی داریم در اسماء و صفات. خاصی تقسیم هم مکنید امی نداره. من گاهی به دوستان میگم برحال شما های نسل جوان ما تولید کننده این کارهای جدید شما هستید دیگه، با زیر هر کدام و از اینا کتاب و برخار مقاره و این دیگه کارهای شما هست.
انشاءالله
انشاءالله توفیق پیدا کنید از خداوند بخواهید که آمان. اینا دیگه شما هر چی ریستر بکنه آدم علمی‌تر و دقیق‌تر می‌تونه رو جزئیات رو کار اشاری بشه. چون گفتیم بیا فقه اکبر اینه دیگه. مثلا می‌خوام کار اجتهادی ملایی بکنم. روی اصول اعتقادات دیگه اینا باید ریز به ریز مثل یه فقیه این چجوری شروع می‌کنه از باب طهارت، از مبادی، از مفهوم طهارت، اقسامش، این کار اجتهادی ما باید توی
کلام
اعتقادات بکنیم تا اونجا بگیم ما قرآن و واقعا سنت و معارف اهل بیت تو صحنه فرهنگیه. حالا اینجا میشه واقعا دیگه ما بخش رو عرض میکنم، بخش از اینا مبادی تصوریه اسما و صفات که ما کمک میکنیم مفاهیم رو درست بشناسیم، بخش جز مبادی تصدیقی هم یک سری قواعدی هستن، یک سری پایه هایی هستن که برای اسما و صفات ضروری است و در روایات و در قرآن کریم تاکید شده. بخش دوم اصول هم دیگه از مبادی که خارج شدیم یک سری قواعد اساسی و بنیادی در کتاب و سنت آمده که اگر کسی واقعا بحث معرفت الله رو در کتاب و سنت میخواد دنبال کنه تمرکز رو باید بزنیم اینجا. یعنی هسته بحث معرفت الله در قرآن و سنت اینه، یعنی اون چی گفتیم از اثبات وجود خدا مقدم است و هر چی هم از این به بعد در افعال الهی یا حتی در بحث‌های اختصاصی مطرح میشه اینا جز فروع و متفرعات بحثه. اساس بحث در معرفت الله از این اصول آغاز میشه، مثلا شناخت خدا در مکتب انبیا و بعد فرقش با خداشناسی در سایر مکاتب از این اصول به دست میاد. حالا مثلا شاید اون چیزی که ما مثلا به دست آوردیم جای مختلفاً شاید حدود ما حداقل 18 تا حدود 20 تا اصل مهم اعتقادی در مسئله اسماء و صفات است کتاب و سنت به دست میاد. واقعا به عنوان اصل این است که من دائم بهش استناد کردم، در مقام شبه به این برگشتن، در مقام توضیح و تبیین به این اصول برگشتن، به اون بنیادهایی که بخشی مبادی است که مقدمات هست و بخشی هم خود اون اصول. حالا ما دیگه به هر حال در این چند جلسه که فرصت داریم میخوام از هر کدام از اینها یه نکاتی رو بگیم. اینا فقط اشاره است بعضی از محورهای بحث و الا تفصیلش یه کارهای اصول عملی
هم
مثل بهتر بگیم مثل قواعد فقهی است. ها یعنی اصولی که بگیم حکم قواعد فقهیه داره که کسی قواعد بدونه ده ها فر در بحث خداشناسی از توش به دست میاد. حالا میبینیم بعض از نه اگر کسی خوب دریافت کنه اینه خیلی جا سوال فرع اعتقادی که بهش میدن فرها باید برگرده به اصول حل و فصل بشه، یعنی استنباطش منون به حساب کبرای قیاس میشه در مباحث و تعبیر مرحوم سطر. اینا کبرای قیاس هست، کبرای قیاس استنباط میشن که اون فروع ازش استخراج میشه. خب از بحث مبادی تصوری اگر بخوام آغاز کنیم، خب اولین مبدع تصوری خود مفهوم اسم و مفهوم صفت. صفت چیست و اسم چیست؟ خب اول باید بگیم اسم و صفت در لغت به چه معناست، بعد بگیم در کتاب و سنت اسم و صفت به چه معنا آمده، در ادبیات و به قول امروزی ها گفتمان وحی کتاب و سنت اسم و صفت به چه معناست، بعد بگیم در اصطلاحاتی که در علوم مختلف داریم به چه معنا آمده، آیا تطبیق می کند در اون اصطلاحی کتاب و سنت یا نه متناسب با رشته خودشون یا یه اصطلاح دیگری درست. اما معنای لغوی اسم و صفت، خب در باب اسم دیگه دوستان می دانند دو تا دیدگاه، یکی دیدگاه کوفیانه که چی میگن؟ میگن ریشش از وسمه است. بستی ها میگن چی؟
سمو.
میگن از سمو. ببینید این در ریشه هست، کتاب لغت رو شما مراجعه بکنید، کتاب لغت اصیل
مثل سحاح جوهری، مثل العین، مثل مقایس اللغه، سوا که ریشه ها رو بیان میکنن. درسته که کوفیون و بصریون در ریشه اختلاف کردن، اما هر موقع به محض که خواستن معنای اسم بگن هر دو یک معنا گفتن. گفتن چه ریشه سمو باشد و چه ریشه وس باشد، اسم برابر است با نشانه. دقت بکنید چقدر در کتاب سنت هم دقیقا همین معنای لغوی پیگیری شده. اسم چیست؟ اسم یعنی نشانه. اسم اون چیزیست که از طریق او ما یک امر دیگری رو که با این نشانه گذاری کردیم برش دلالت میکنیم. چون موقعی که میگیم زید، میگیم امر نشانه است برای اون فرد، یا اون موقعی که وصفی میگذاریم، مثلا میگیم خانه، خانه هم باز نشانه است، دانشمند، دانشمند هم باز یه نشانه است برای یه فرد. اسم به هر شکلی که بیاد در لغت به معنای نشانه است. وصف از نظر لغت همطور که می‌دانیم قبیلیم صفت. صفت در لغت دیگه این اختلافی درش نیست. ریشه چیه؟ وصف است. صفت
مصدر دیگه،
مثل وعد اده میگیم، وصف است صفت میگیم. صفت یکی از صیغه های مصدر است برای ماده وصف یا صفو. نهایت وصف گاهی اوقات به صورت مصدری به کار میره، صفت هم همینطوره. اینم باز یاد داشته باشید در توضیح روایات به درد میخوره. صفت در اصل لغت فعلا داریم میگیم، در اصل لغت گاهی اوقات معنای مصدری داره، گاهی اوقات معنای حاصل مصدری داره. اسم مصدر داره. بله، گاهی اوقات میگیم صفح در لغت عامه در روایت هم هست، یعنی وصف کردن، فعل وصف کردن. گاهی اوقات گفتن صفت به معنای حاصل وصف کردن، حاصل وصف کردن این وصفی است که الان برای این وجود داره. چرا ما میگیم مثلا عالم صفت برای زیده؟ چون وقتی من او رو وصف میکنم به علم داشتن، حاصلش چیه؟ دانشمندی است. پس صفت گاهی اوقات معناش وصف کردنه، میگم علم دارد میشه وصف. گاهی اوقات میگم عالم بودن، حاصل عالم بودن که علم است، علم میشه اون حاصل مصدر.
دست
خب این از در لغتی روشن. باز وقتی ما در لغت پیگیری میکنیم میبینیم در معنایی که برای صفت رامیده شده گفته شده که دوستانم باز میدانن که همیشه صفت نوعی از اسم است و اخص از اسمه. یعنی در واقع رابطه میان اسم و صفت در لغت عام و خاص مطلقه. هر صفتی اسمه. چرا؟ چون هر صفتی نشانه است. این تصریح کردن، نگاه لغت های قدیم بکنید، گفتن صفت یه نشانه. چرا میگیم هر صفتی یه اسمه؟ چون هر جا ما صفتی نام ببریم برای یه نشانه است، داریم یه چیزی رو، یه کسی رو نشانگذاری میکنیم. اما هر اسم صفت نیست. اسمهای جامد وصف نمیکنن.
استاد اگر اسم معناش برابر است با نشانه، یعنی این همانی دارد، صفت هم یعنی نشانه، پس باید دقیقاً مطابقا هم باشه.
نه نه، حالا اسم یعنی مطلق نشانه، صفت یعنی نشانه ای که از طریق یک وصف خاصی ویژگی حاصل می شود. حالا خب توضیح همین، ما دو جور نشانه گذاری می کنیم. گاهی اوقات نشانه گذاریمون از طریق یکی از ویژگی های شیه، یکی از ویژگی های شیه، یکی از خصوصیات رو پیدا می کنیم، بر اساس اون خصوصیت بهش اسم بذاریم، میگیم دانشمند. میگیم تاجر، قیافه‌شو در نظر میگیریم، قد بلند، قد بلند میشه نشانه برای این فرد. گاهی اوقات نه اصلا کاری به ویژگی‌هاش نداریم، یک اسمی رو، یه چیزی رو نشانه میگیریم و رو اعتبار میکنیم برای او. وقتی روز اول برای بچه اسم بذاریم حسن، کاری به وصف حسن بودنش نداریم، نیکو هست نیکو نیست خوشگل میشه نمیدونیم، اینش حسنه، حسن فقط نشانه است، تو حسن دیگه هیچ وصفی نیست. وقتی به چیزی ما میگیم آب، آب توش هیچ ویژگی نداره، آب فقط یه لفظیست نشانه شده برای این ماده.
اگر
نام بزرگ ما نازده
به ذات باشه میشه اسم، اگر
نازده
به
یکی هم
ویژگی
های ذات باشه. بله اینم یه تعبیری سیبی نداره، اینم یه تعبیری. سلام علیکم ورحمت الله. این که برای ذات باشه به همین معناها ترجمه، یه دوباره نریم رابطه بین ذات و عرض و تو اصطلاحات داریم. ذات یعنی خودشه همیشه چی؟ من حیث دنیا. اگر به نشانه گذاشتیم برای یک شی بدون که هیچ وصفی از رو در نظر داشته باشیم، این میشه اسم به معنای مطلق در مقابل وصف. اگر یه ویژگی رو در نظر گرفتیم و از طریق اون ویژگی خواستیم نشانه گذاری کنیم، میشه صفت.
یه بار دیگه نمیشه این دو جور نشانه گذاری، یکی شده وصله، یکی از ویژگی های شی،
یکی بدون ویژگی
مطلق.
فقط نشانه است. من مثال قایقات میذارم اینه، چون علائم راهنمایی رانندگی وقتی رنگ قرمز میبینید میستید، رنگ سبز رد میشید، این قرمزی و سبزی نسبت به ایستادن و رد شدن وصفیه؟
نه هیچ دلالت.
یعنی از اول روز اول به عکسش کرده بودن، میگفتن اگه قرمز باشه رد میشید، سبز باشه بیستید. چه اتفاقی میفته؟ هیچ دلالت واقعی خصوصیتی میانه این نشانه و اون امر وجود نداره. بین به اصطلاح دال و مدلول فقط یک اعتباره که ما قرار میدیم، مثل رابطه میان الفاظ و معانی. این که ما اسم ای رو گذاشتیم سیاهی، اسم ای رو گذاشتیم کتاب، رابطه بین لفظ و این معنا وجود نداره، فقط نشانه است. چون علامت گذاری کردیم، تا میگیم کتاب ذهن اون میره به اینجا، تا میگه قلم ذهن اون میاد سراغ این، فقط یه نشانه است. توی لفظ کتاب و این واقعیت کتاب هیچ رابطه حقیقی نیست دیگه، اینا دلالت های اعتباری هم دیگه، میگفتیم دلالت وضعی دارن، به اصطلاح منطقی دلالت وضعی دارن. در اسم رابطه اسم و مدلولش یک رابطه وضعی اعتباری صرف. روز اول بهش گفتیم زید، این روز اولش گفتیم بودیم امر، حال بهش گفتیم امر. ویژگی شیشون از روز اول بین این دوتا مقارنت ایجاد کردیم، الان به محضی که ما نشانه رو میبینیم پیم مدون میدن. اما در خوب وصف اینطور نیست. این دوستان دقت کنن، حالا آثار بزرگ معرفتی ها ببینیم اهل بیت در باب چقدر دقایق فرمودن با همین نکته ساده.
خود
خدا
هم
مطالعه
در
قرآن
از
همین
استفاده
کرده، از همین بازه حریف هاست. بله بله دیگه، اصلا این قاعده کلی است. حالا ما میخوایم بگیم تو اسماء و صفات اینطوره، گاهی اوقات شما، اینم ربطی به قرآن نداره کلی، گاهی اوقات برای که یک کسی رو نشاندار کنید و ازش یاد کنید، وصفی از او رو میگیرید نشانه براش قرار میدید، میشه صفت. گاهی اوقات اصلا کاری به ویژگی‌هاش ندارید، اعتبار میکنید، میگید آه ای اسم باشه مال این. گاهی اوقات اسم هم براش نمیذاریم، یه چیز بیمعنایی میذاریم. یه عرف دید دیگه، یه اسم یه کسی رو یه واژه همچوری علکی عرفی میذارن، تا میگن فلانچی اسم او یادشون میاد، بین خودشون قرارداد میکنن، فلان رو میذاریم فلان کلمه. حالت شما اسفانی هم حتما داریم، شما داریم و معمولان هم خیلی واژه قشنگی نیست که موشتا من یادم نمیگم دیگه. گمی ها که از این زیاد دارم، از شیرین هم دارم، اونا همش هم حرفای زشته. آره اونا نشانه هاش مون خیلی آره این اصلا هیچ ارتباطی به این واژه با اون نیست، این فقط نشانه است. هر ما گفتیم فلان کلمه این منظور همون فلانیه،
برای ماهیت لیسیده شده گذاشته.
آها نه بین حال این دقت کن، چون این اصلا ربطی چی نداریم برای اونه. ببینید این همون زیده، دلیلش چیه؟ این هست که این فرد مثلا فرض کنید حالا یه واژه گوشتیم حسن نیکو، این قیافش هم عوض بشه، بزرگ میشه، پیر میشه، هیچ خصوصیات او هیچ نقشی در این انبان نداره، حالا که در صفت تأثیر داره، دخالت داره. اگر من یک کسی رو به عنوان زیبا رو ازش یاد کردم، با وصف زیبا رویی دارم بهش اشاره میکنم، حالا آمدیم مثلا هیکل و قیافش عوض شد، دیگه وصف زیبا رو نشانه او نیست. ایراد من بیشتر توضیح ایراد بذارید بهش کار داریم. ما در وصف همیشه از طریق یک وصف به وصف پی میبریم، به طوری که اگر رابطه وصف قطع بشه دیگه انتقال ما از این عنوان به اون معنون ممکن نیست، رابطه قطع بشه. اما در اسمی که صفت نیست این طور نیست، هر اتفاقی در معنون بیفته این اسمه همچنان نشانه او هست. این هم روشن است. از این جهت میگیم اسم در لغت اعم است از صفت و صفت اخص است اسم رابطه عام و خاص مطلق. خب حالا همین خصوصیت رو ما در عرض شود که روایات داریم، روایات اهل بیت همین معنای از اسم و صفت رو پذیرفتن، فرمودند اسم به همین معناست و صفت هم به همین معناست. حالا من یه اشاره بکنم به قبل از که وارد روایات بشیم، به اصطلاح بفهم چشم بخوریم نه خوده یا یعنی وصف کردن به بیان ویژگی های یک شی.
جا قرنه هم هست
شیرینه ایمان پیره مرد
توجه نکرد
خوندم هر شاید که
استاد ببخشید میگن تو آوانگاری حروف هم حتی معنای خاص خودشون رو دارن اونا، یکی تو آوانگاری یعنی حروف الف با
بار
معنوی دارن. یا چی بگیم
اون یه چیز دیگه هست، اون بحث علم حروف و اینا که میگی کمی ابجدیات و اینکه در الفاظ هرش اگه اوناست اونه، اون به نظر اون علم حروف یه چیز دیگه است. اون همون چیزی که یعنی بین لفظ و یه سری معانی و آثاری هست که اون مربوط به این بحث ما فعلا داریم در همین الفاظ عرفی صحبت میکنیم، یعنی استعمالاتی که الفاظ در عرف دارن. در عرف وقتی به یک کسی اسم میذارن آب میگن، چوب میگن، این آب و چوب و اینها هیچ معنایی نداره،
الف و ب و
ن نقشی نداره، اینا فقط یه ترکیبی است که این ترکیب برای اون معنبن گذاشته شد.
یعنی اون موقع که واژه می‌خواست بذاره
هیچ همینطوری گذاره؟ نه، حالا اینا باز تو زبان شناسی هست، نظریه‌های مختلف هم هست. مثلا بعضی‌ها گفتن این مربوط هست به گفتن اصلا زبان از اسماء اصوات آغاز شده. حالا که واضح چیه؟ حالا بنابر نظری همون که میگیم وضع تعینی هست و نه تعینی، تو وضع تعینی گفته شده که این واژه ها ریشه هاش واژه های به اساس صوت هم. اول قبل از که انسان وضع زبانی بکنه از طریق صوت ارتباط زبانی برقرار میکرد دیگه. مثلا فرض کنید بابا رو که میخواست خطاب بکنه وضعی وجود نداشت، مثلا با حالت عاطفی که مثلا فرزند نسبت به مادر داره، اصلا واژه مامو میبینید تو همه زبان ها مادر، حالا یا مادر یا مام همه یا ام یه چیزی که بعد میگن زبانشناسی بحث کردن میگن تاریخچه رو بررسی میکنن میگن من یه صوته، این صوتی است که به صورت طبیعی در حالت عاطفی از فرزند نسبت به مادر ایجاد میشه. میگن اولین واکنش انسان در زبان او حالتهای صوتی بوده، یا مثلا میخواستن به هم دیگه نشون بدن یه چیزی رو، مثلا میخواستن بگن اسلحه، حالا مثلا بگیم تق تق مثلا، مثلا داریم دیگه. بعد این رو آوردن یک به یک نشون دادن که این کلمات اصلی زبانهای دنیا همه همینطوره. مثلا آب، حالا الان به خصوص آب فارسی یادم نیست، اما مثلا توی زبانهای دیگه هست که این مثلا ریشش، مثلا فرض رو نشون دادن آبشار در زبانهای قدیمی همه شر شر شر، این صوت شر شر توی این واژه آبشار تو زمانهای اولیه هست، یعنی اول با صوت او رو تقلید میکردن، از طریق صوت اشاره میکردن به شی. بعد کم کم که انسان پیشرفت کرد اون صوتها تبدیل به کلمه شد. حالا بحثای خیلی مختلف، ولی کلیش امروز وقتی با میخوانن واژه ای رو برای یک چیزی بگذاریم دو حالت داره، یا وصفی رو درش میبینیم میذاریم میگردیم ببینیم به چه خصوصیتی معروفه یا میشه شناختش، او وصف رو براش میذاریم، یا نه یه واژه میسازیم صناعی درست میکنیم وضع میکنیم برای اون چیزی که حالا اختراع کردیم یا جدیداً کشفش کردیم. در اصطلاح بگیم در دانش‌های مختلفی ما در علوم اسلامی داریم برای اسم و صفت اصطلاح‌های مختلفی داریم. مثلا در علم نحو تقریبا اون چیزی که ما در علم نحو برای اسم و صفت میگیم هم معنای لغوی است. اسم در مقابل فعل هست و در مقابل حرف. میگیم اسم چیست؟ اونیست که دلالت میکنه برای یک معنای مستقل بدون زمان و بدون حرکت، بدون خصوصیت زمان. خب اسمه، اسم کلیست. بعد میگیم اسم دو جوره، یا اسم مشتق است یا اسم جامده یا ذاته، دقیقا همینه، اسم یا وصف داره یا بدون وصف. در نحو دقیقا تابع لغت اسم گذاری شده، اصطلاح سازی شده. در علم کلام متکلمان دقیقا مبتنی بر همین معنا اسم و صفت رو معنا کردن، گفتن صفت اونجاییست که ما یکی از اوصاف و ویژگی های خداوند رو به صورت مشتق بر خداوند اطلاق میکنیم. مثلا میگیم صفت مثل چی؟ میگن عالم بودن. عالم صفته.
استاد اسمی که تو نحو میگن حتما لفظه، ولی اسمی که اینجا شما به معنای مطلق نشانه گرفتین لزوما لفظ نیست.
نیست، خب بله، چون اونجا ادبیات درست این دقت خود است، و چون به هر حال اون دانش مربوط به
لغت.
چنان که کلام ربط به لغت نداره، کلام مربوط است به معارف، گزاره ها، مفاهیم. حالا دانشمند کلامی ما وقتی برخورد میکنه به مسئله اسماء و صفات از همون معنای لغوی الهام میگیره. مثلا تو بحث توحید که ما نحن فیه هست میگیم فرق بین اسم و صفت از در شما متکلم چیست؟ میگه هر جا شما نامی برای خدا میگذارید که توش وصفی وجود دارد من میگم صفت. هر جای ویژگی از خدا توی اون واژه است صفته. هر جا ویژگی وجود ندارد و فقط عنوان مشیر است این اسمه. پس اگر گفتیم عالم میگه صفت متکلم. میگه گفتید علم، علم هم صفته. تو نگاه کن کتاب کلامی وقتی میگن صفات برای متکلم فرقی نداره، عالم است به اعتبار مشتق بودنش. علم هم وقتی به خدا نسبت میدیم باز میگیم صفت. چرا؟ چون باز یه ویژگی از خدا در نظر داریم. این مقابل چیه؟ مقابل اسمه. در جایی که برای خدا ما یک کلمه به کار ببریم هیچ ویژگی درش نباشه، فقط عنوان مشیره. حال بعضی ها افتن نسه چی؟
هو
بزا هو بزا خیلی روشنش که واقعا هم میشه باش قصار از تعباس هم پر آخو هست. اما خیلی از متکلمان معاصر توی چند قرن گفتن الله ها خیلی ها
الله
رو میگن
اسمش چی؟ الله
هم
که
همون
جامعه
هم جمعه
معبود ریشتی هم طبیه یک قول جامعه جمعی صفات نه که توی واژه الله صفات قرارداد کردیم میگن الله اسم جامد است الان وضع شده برای چی؟ وضع شده برای ذاتی که همه اون صفات رو دارن اما معنای اون صفات توی معنای الله زنده میتونه باشه
استاد
اصول حالا عرض بکنم میشه الله خیلی مشخصه یا از اله هست یا از وله هست اینا نمیتونه علم توش باشه قدرت توش باشه گفتن برای که خواستن این رو بگن بگن الله اشاره است به ذاتی که همه صفات رو داره گفتن الله جامده دیگه از معنای اشتقاقی خودش خارج
یعنی بگن از بو الله هم اشاره به ذات داره
بنابرای یه قربن یعنی یک قربن ما قبول ندارم اشاره میکنم که در مکتب اهل بیت صریحا گفتن درست نیست بعضی داره فعلا بحث کلام رو مطرح میکنه اشتباه نکنید این نظریه دانشمندان کلام برخی از دانشمندان کلام معتقدن که الله جامده درست ریشه اشتقاقی داره الاله بوده اما دیگه الان معنای اشتقاقیش مد نظر نیست دیگه به عنوان یه اسم جامد باش معامله میکنیم بس نیست داره ولی خب ببینید معنای صفت و اسم در این اصطلاح کاملا معنای لغوی
رعایت شده
یعنی متکلمان این رو رعایت کرد
از یه اسمی شبه خود آنه میمونه فقط همون بوم میمونه
اگر ها بله بله اونم زمیره
هم زمیره
حالا همین میگیم در عبارات اهل بیت و صراحت گفتن ولی از دیدگاه متکلمی نه این دو اسم رو داریم حالا یه کسی ممکن بیاد یه اسمی هم خودش بذاره مثلا فرض کنید در بعضی از گاد مثلا یه کسی بگه گاد در زبان مثلا یونانی ریشه مثلا لاتین داره و زبان‌هایی که این گاد رو پذیرفتن مثل انگلیسی مثل آلمانی این جامده دیگه توش هیچ وصفی نیست این فقط اشاره یا مثلا یهود میگه یهوه ها اونم گفتن یاهوه حالا یهوه مثلا میگه ما ریشه اشتقاقیش مد نظر نیست یهوه دیگه اشاره است به اون ذات
یا خدای فارسی
خدای فارسی حالا بعض اونه یه از خدعا هست نه ظاهرن نیست حالا اگه از خدعا باشه این وصف
خدا آمده
خدا آمده اگه باشه میشه صفت اگه خدا رو ما از خدعا گرفته باشیم الان که اطلاق میکنیم با وصف خدعا داریم اطلاق میکنیم این میشه صفت هم بگیم نه این ساخته از خدا یه اسم جامده اون خدا اسم فقط یه هیچ وصفی توش نیست خدا میشه اسم خب در بین فیلسوفان هم تقریبا این اصطلاح متکلمان رو پذیرفتند اما در بین دانشمندان اسلامی عرفا اصطلاح مستقلی درست کردن که تقریبا درست به عکس تقریبا به عکس متکلم و لغته از نظر عرفان اون چرا که متکلمان وصف میگن یا صفت میگن اسمه اسم عبارت است از عنوان مشتقی که بر ذات خداوند اطلاق میشه هر بار خداوند رو با یکی از اوصافش به صورت مشتق نام بردیم گفتیم عالمون گفتیم قادرون اینا در اصطلاح عرفای به عرفان نظری این اسم در مقابلش اگر از ذات اون وصف گفتیم گفتیم قدرت گفتیم علم علم قدرت صفته می گفتیم در بین متکلمان فرقی نمی کنه عالم بگید یا علم بگید هر دو صفته مقابلش اسمی است که دیگه هیچ خصوصیتی نداره اما از دیدگاه عرفا اینطور نیست اگر گفتیم علم قدرت، میگی صفت است و این صفت کمالی است که در ذات حق تعالی است. تو عرفان اینه دیگه، صفت کمالی است که در ذات حق تعالی وجود داره. وقتی میاد در مرتبه تجلی اسمایی قرار میگیره میشه عالم قادر، که این مرتبه اسماء و صفاته. از در عرفا یه مرتبه ذات داریم، یه تعین اول داریم، بعد مرتبه اسماء و صفات داریم. تو مرتبه اسماء و صفات دیگه ما حق تعالی رو در جلوه بیرونی با اسم یا عالم میبینیم، یا قادر میبینیم، یا حی میبینیم، یا هادی میبینیم. اینا دیگه جلوات ذات حق تعالی صورت اسمی پیدا میکنن. اینا میشن اسم خدا. اسم خدا یعنی عالمون، یعنی قادرون. یه اصطلاح دیگه، لا مشاهده به اصطلاحی، ولی اصطلاح از معنای لغوی یا معنای که متکلمه میگه فاصله میگیره، چون آره یه اصطلاح خاصه و ما هم بینم بهش کار نداریم، بیر از ذهن بیرون ببریم، چون معمولا قاطی میشه. دوستان که در نظر میگیرن قاطی میشه. معنای عرفانی رو بذاریم کنار، میام سراغ معنای لغوی که اون معنایی است که متکلمان میگن. روایات اهل بیت در باب اسم و صفت چی فرمودند؟ معنایی که در روایات در باب اسم و صفت داریم همون معنای لغوی است. همون معنای لغوی است. اسم به معنای اسم گرفتن و صفت رو به معنای صفت گرفتن، یعنی اون چیزی که یکی از ویژگی‌های حق تعالی رو حکایت میکنه. نهایت در روایات تصریح شده که در باب حق تعالی اسم و صفت هیچ فرقی نمیکنه. هر جا ما میگیم صفت، هر جا بگیم اسم، به یک معناست. چرا؟ خوب دقت کنیم. نه اینکه در معنای لغوی اسم و صفت تصرف کردن، بلکه فرمودن در باب خداوند متعال اصلا ما اسم نداریم. در روایات متعدد فرمودن ما اصلا اسم در باب خدا نداریم. اسم معنای لغوی، یعنی کلمه ای داشته باشیم که از ذات حکایت بکنه و هیچ وصفی توش نباشه. هر جا هم پرسیدن که منظور از اسم چیست، فرمودن اسم صفت هست.
استاد این یه جورایی برمیگرده همون که چون خدا قرآن لمی نداره و از ذات و جزا برای مخاطب اسم نمیشه
بحث بله، یعنی بحثم یعنی میرسیم. حالی بحثای مبادی تصوری حال بعدن میگیم توی مبادی تصدیقی چه نقش داره، بعدن تو اصول اینا چقدر کاربرد داره. اینا بحث لغوی نخواستن بکنن، از هم پایه خواستن بحث اصول رو پیریزی کنن. قدم به قدم داریم میان جلو. تو قدم اول فرمودن اصلا وقتی ما اسم و صفت میگیم حواسمون باشه در باب خداوند اسم و صفت یه چیزه، یعنی اسم های خدا هم صفت هست. ما اسم در مقابل صفت در باب خدا نداریم. تمام اسماء خدا صفات هست. چند از این عبارات رو بخونیم دوستان، خودشون هم همین کتاب هم موارد ببینن. از امام باقر علیه السلام می فرماد ان الاسماء، این در اصول کافی جلد 1 صفحه 88، ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. ان الاسماء صفحه 88 جلد 1، ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. هر اسمی در باب خدا صفت است که خدا خودش رو به اون صفت نامیده. در روایت دیگه محمد ابن سران از امام رضا علیه السلام میپونه مل اسم، حضرت میفرمان صفت لموصوفه. اسم خدا چیست؟ میگن هر جا اسم خداست یه صفتی است که برای حق تعالی که موصوف است نامیده. میخوان بزنن زیر پای این که ما اسم بدون صفت نداریم. بعد چندین روایت زیبا داریم، چون اصحاب میدونن که به هر حال مبنای اهل بیت این است که همه اسما صفاته، دائم میان سراغ لفظ الله. حالا من نمیدونم از نظر تاریخی مثلا اون موقع هم یه همچین نظریه‌ای بوده که الله اسم جامده، ولی در ذهن اصحاب ائمه بوده که اگر همه اسما صفاتن به یه وصفی درشه، این الله چیه؟ تو تلقیشون بودی که نه، الله اسمیست که دیگه صفت نیست. این است که دائم پرسیدن، مثلا گفتن الله مما هو مشتق. توی در اصول کافی داریم در کتاب توحید، الله مما هو مشتق، این رو هشابن حکم میپرسه از امام صادق علیه السلام. حضرت در جواب میفهمان الله مشتق از ال و الهه. بعد میفهمان اله رو هم به دو معنا در روایات ما میگیرن که هر دو معنا هم در ریشه لغتی آمده و درسته، یکی به معنای الهه، یکی به معنای ولهه. بعد در بعضی از روایات هم سریع فرمودن الله معناه المعبود، پس معنا داره، اسم جامد نیست، وصف داره. الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق. چرا به خدا الله گفتن؟ چون انسان ها در خدا حیران میمونن. و يعله الی، و به سوی او برمیگردن. و الله هو المستور عن درك الابصار. چون باز چرا در خدا حیران میمونن؟ چون مستوره، قابل تعین نیست. المحجوب عن الاوهام والخطرات. انسان در چیزی، ما معمولا وقتی بخوام خیالمون راحت بشه تو اسماء صفات میگیم، معرفت هایی که بخوام خیال خودمون راحت کنیم، اگه حسیه خب میریم میبینیمش، نقاشیش میکنیم، عکسش میگیریم، خیالمون راحت میشه، خب شناخت معنوش. اگه حسی نباشه تصویر از درست میکنیم، تصویر خیالی درست میکنیم، میخوام الحمدلله من شناخت داشتم. این صورت خیالی هم نداشت، صورت وهمی ازش درست میکنه، باز میگم الحمدلله شما صورت وهمی هم نتونستی درست کنی، صورت عقلی درست میکنه، خب الحمدلله. حالا یه چیز داریم که صورت عقلی هم نداره، حالا میگیم هیچ صورت عقلی هم نداره، خب جا داره انسان متحیر بمونه.
متحیرم که شما
هیچی
استاد در اساس این قصد، یعنی معادل بر الله چه پیدا کنیم تو واجب واقعیه؟ یعنی بر اساس همین روایه، پس یعنی معبود اگر ما به نیت جامع جانی از مصطفی بگیم، پس میشه معادل الله معنی کرد؟ در اصل که بعضی از علما مثلا نظرشون بر اینه که الله مثلا از واجب واقعیه که معادل نداره، اگر ما بگیم
معادل نداره به این معنا که این معنا و مفهوم ای کسی بگه در سایر فرهنگ ها و ادیان چنین مفهومی نیست.
خب معبود که آخه یه چیزی مشخصه.
نه معبود بله، اما معلوح به معنای یعله فیه الخلق به این معنا نیست. حالا این دیگه از اون بحثای اختصاصی گفتید دیگه. بعد خود واژه الله چیست، سابقش چیست، معناش چیست، اینا دیگه میره تو بحثای اختصاصی اسماء و صفات تو زیل واژه الله، میباید مفصل بحث بشو ببینیم نتیجه چی خواهد. خب اینجا حضرت میفرمان چرا یعله الی و الله هو المستور عن درک الابصار المحجوب عن الاوهام والخطرات. میدونید وهم در اصطلاح روایات رو بعد خواهیم گفت، اهم از عقل دیگه، وهم یعنی هر گونه ادراک ذهن، از خط از عقل یعنی هر گونه ادراک تصوری، از اوهام و خطرات. حالا میگیم خطرات اون دقایق عقلی است، یعنی اون چیزهایی که گاه انسان در عمق فکر خودش و در اون حدس‌های ویژه بهش میرسه، اینا خطرات العقول در روایات داریم. این خطرات العقول هستن، اون دقایق و لطائفی که عقلای صافی دقیق وقتی خوب فکر میکنن و احوار کنار میگذارن میرن سراغ اون انتزاعیات، یه نکات ناب به دست میارن. این در روایات باشه خطرات العقول. این خطرات حتی خداوند این از این خطرات هم به دوره. حال بعد میگیم که کلما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی، دقیق ترین معانی که شما فرض میکنید فهو مخلوق لکم مرعود. یا اصلا حکایت حقیقی از خدا نمیکنه. وقتی همه اینها دی محجوب از اوهام و خطراته،
هم زمیر فقط
یعنی معرفت آن خواهیم بود، یه معرفتی داریم اما صورت عقلی برش نداریم. خب پس بیرام بدیم بینید حاصل بحثمون در بخش اول این شد که اسم و صفت هر دو نشانند برای یک مدلول، با این تفاوت که صفت همیشه یک ویژگی از مدلول داره اما اسم ندارد. این معنای لغوی در آیات و روایات پذیرفته شده، این تحقیقش در آیات هم صورت گرفته که در آیات هم وقتی واژه اسم و صفت آمده همین معنا آمده، چون هر دو واژه در قرآن کریم داریم، هم اسما داریم در قرآن کریم هم صفات داریم، هر دو هم بر خداوند اطلاق شده. حالا واژه اسم آمده، واژه صفت در قرآن به معنای اسمی نیومده، به معنای وصفی آمده، سبحان الله اما یصفون وصفش آمده، یعنی ریشه بر خداوند اطلاق شده. هر دو آمده به معنای لغوی هم آمده، اما همه اینا درست اهل بیت فرمودن مصداقاً و به حمل شایع ما در باب خداوند اسم بدون صفت نداریم.
تمام اسم لغوی نیومده. ببینید وقتی شما میگه ولله اسماء الحسنا، یعنی اونجا دارید میگید که قائلی برای خدا
اسماء، چون گفتیم اسم اهم از صفته، اسم اهم از صفته، اسم میتواند صفت باشد میتواند نباشد، هر دو اسمه. فرمودن اسمی که صفت نباشد در باب خدا نداریم، مصداقا نداریم به هم شاید بلا معنای اسم اسمه. یعنی پس این میشود در باب خداوند هر چه اطلاق میکنیم اسم است، یعنی نشانه است، اما از اون نشانه هاییست که همیشه یه ویژگی درش هست، همیشه یه ویژگی درش هست، الا خب ضمیر که دیگه ضمیر اسم نیستیه، ضمیر اسم نیستیه، روشن. خب این بخش اول که در واقع تعریف اسم و صفت هست. حالا وارد تقسیمات بشیم، اینم به یه معنا جز مبادی تصوری اسماء و صفات میشه. وقتی ما در باب خداوند میگیم اسم و صفت، قرارشو به یک معنا باشه. حالا بگیم از بعد میگیم صفات، صفات میگیم یعنی اسماء، چون دیگه صفات بگیم دقیق تره دیگه، میگیم همه اسماء خدا صفات هم. این است که متکلمان هم مقسم رو صفت قرار دادن نه اسم، اونم صفات دو جوره. حالا تقسیم بندی های مختلفی که در باب صفات وجود داره در روایات اهل بیت کدومش هست و قابل استناده؟ چون ما یه سری تقسیم بندی های داریم در کلام، در فلسفه، ممکن در روایات ریشه ای او در علوم کردن و ممکن خیلی هم خوب باشه اما این در روایات نیست. اون دسته بندی هایی در روایات وجود داره، مهمترین و اولیش تقسیم به صفات ذاتی و صفات فعلی است، خیلی هم کاربرد داره و اهل بیت هم از این اصطلاح در جای مختلف استفاده کردن. بیشتر هم تعبیر فرمودن صفات و ذات، ما میگیم صفات ذاتی، میگن صفات و ذات و صفات و افعال. خب صفات ذات و صفات افعال چیه؟ حالا شما بفرمایید صفات ذات چیه؟ نه تعریفش
بذاریم به افعال خداوند رو اونقدر خدا
که همیشه
هست،
همیشه
که
همیشه هست، اونا
که
جز لوازم ذات خب از لوازمش این است که همیشه هست. چیه که همیشه هست؟
صفات ذات صفاتیه که وابسته به دیگری نیست که به واسطه او بخواد تحقق
پیدا کنه. جز لوازم ذات بدون نگاه
تعریف لازم کردی، اول تعریف خودش بکنیم.
برای نسبت شدن خدا نیازی به وجود
فعل واسه به نظر از تعریف به لازم فرمودن. ببینید یه تعریف خیلی روشن و مستقیم داره، بعد یه تعریف های دقیق داره که به لوازم تعریف شده. تعریف های مستقیم و روشن اینه همون که از واژه پیداست، صفت ذات صفتی است که حکایت میکند از کمالی در ذات خداوند. صفت افعال صفاتی است که مربوط است به کمالاتی که به رتبه فعل خدا برمیگرده، رفتی به ذات خدا ندارد. کمالی است، اما کمالی است که در فعل خدا ظهور پیدا میکنه، در ذات خدا نیست، در فعل او ظهور پیدا میکنه. این با این تعریف باید خیلی دقیق داشته باشیم، این مهمه. حالا برای که این رو دقیق کنن و بگن چگونه بین این صفات تفکیک کنیم، چند جور دیگه هم این تعریف رو انجام دادن. یه تعریفش این است، تعریفی که حالا در بین در روایات ما هم اشاره است، مرحوم کلینی هم این تعریف رو آوردن. دوستان مراجعه کنن حتما، این چون بازم بهش کار داریم. یه بابی رو مرحوم کلینی در همون اول کتاب توحید آوردن تحت عنوان هر شبت که صفات باب صفات ذات. از اینجا شروع میکنن، یعنی بعد از که بحث های کلی صفات رو میگن، به تفصیلی که میرسن میگن باب و صفات ذات. چطور فرمودی؟
تعریف کلی، تعریف خودش؟
بله بله،
به تعریف روایت هم.
نه، خود ایشون یه تعریف رو برگرفته از روایات، اما یه تعریفی دارن اینجا.
استاد این یه بابی دوتا باب قبلش دارن، نهی از صفت به غیر اون چیزی که خود
اونو میرسی به اون. بله،
در مقام این مثلا چه اشکال داره در صفات ذات؟ خدا این تعبیر درسته، ولی در صفات فعل چه اشکال داره؟ مثلا یه صفتی باشه که خدا نفرموده باشه، ولی ما به صفت فعل به خدا نسبت بدیم.
خب بحث اون چیز دیگه هست، بحث اصلا مصداقی نداره. من تو بحث مبادی تصوری هست، هنوز مبادی تصدیقی و بحث اصول رو نداریم. الان تو مبادی تصوری هستیم، میخوام این صفات رو چجوری در واقع صورت بندی کردن. حالا شما بیه منم بیم اینا مبادی تصدیقی است، تصوری تصدیقی است. مرحوم کلینی بحث از صفات و ذات شروع میکنن، باب بعدش میگن باب آخره به هوا میرن باب الاول، روایات دوباره در باب صفت ذات بیارن. باب بعدشون باب الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل. یه باب صفات ذات رو گفتن، الان وارد صفات فعل میشن. بعد خودشون تعریف میکنن، نه میگن جمله القول فی صفات ذات و صفات الفعل. میگن حالا من جمع‌بندی کنم بگم خلاصه معنای صفت ذات و معنای صفت فعل چیه. ایشون اینجوری معنا میکنن، ان کل شیئین وصف الله به ان کل شیئین وصفت الله بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک از صفت و فعله و تفسیر حاضر جمله انک تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید و ما یرزاه و ما یسخطو و ما یحب و ما یبغض. هر چیزی که تو خداوند رو وصف کنی به اون دو چیز و اون دو چیز هر دو در عالم باشد، یعنی هر دو فرضش در مورد خداوند جایز باشد، این میشه صفت فعل. ای تو راستی دو صفت مقابل، حالا اینجا تعبیر دو صفت یعنی دو صفت مقابل،
یعنی خالق باشد و نباشد،
نباشه رازق باشد و نباشه، ارا مرید باشد و مرید نباشد، محب باشه مبغض باشه. مثال بزنم، میگن تمام اون دو صفاتی که مقابل همه و هر دو هم در وجود هست، یعنی قابل تحققه و بتونی هر دو رو به خداوند نسبت بدی، میشه چی؟ میشه صفت فعل. بعد میفرمان فلو کانت الاراده من صفات الذات مثل العلم و القدره کانا مالا یورید ناغذر. یا بعدا بحث میکنه که اراده از صفات در واقع فعله. بعد مقابلش میفرمان صفت ذاته که در صفت ذات دیگه اینطور نیست.
یعنی دو تا شیء مقابل نمیتونی بیاری برای
نمیتونی نمیتونی میگیم خدا عالمون و جاهل، قادرون و غیرها عاجزون، ممکن نیست. این میره این تعریف به لازم است دیگه، یعنی داره یک معیار، یه شاخص دست میده. صفت فعل چون کمال ذاتی نیست، کمال فعل بعدن بحث مون در افعال بحث میکنیم، چون کمال فعلی است بستگی به اراده خدا دارد، اگه اراده کند میشود، اراده نکنه نمیشه. چون به مقام ذات برنمیگرده ما میتونیم. حالا بعضیا تعبیرشون اینه، شاید مرحوم صدوق هم فرمودن هر صفتی که بتونیم نقیصش رو به خدا نسبت بدیم. یه بیان دیگه برای همینه، هر صفتی که نقیصش رو بتونیم نسبت بدیم اون صفت فعله، هر صفتی نقیصش رو بتونیم نسبت بدیم اون صفت ذاته. یه تعریف. یه تعریف دومی هم در بین متکلمان، مخصوصا متکلمان متأخر بیشترین تعریف کردن، یعنی از هله به این طرف کردن که در آثار فیلسوفان هم یه نوعی آمده، نمیدونم حالا کدام از دیگری یه متکلمان از فیلسوفان بحث گرفتن یا بلعکس نمیدونم، ولی بیان هست که شایع هم هست امروز، میگن صفت ذات اونیست که از مقام ذات شما فرموده دیگه، از مقام ذات انتظام میشه، گرفته میشه بدون در نظر گرفتن هیچی. و صفت فعل اونیست که از ذات انتظام میشه وقتی ما چیزی رو با خدا در نظر میگیریم. به عکسش بخوام شاخص بدیم اینه، اگر صفت رو تونستید از خود خدا بگیرید با غمز این از همه چیز، مثلا کاری به چیز دیگر نداشته باشید، خود خداوند متعال در نظر بگیرید، یه صفتی رو نسبت بدید، این صفت ذات. اگه تو خواستید نسبت بدید با یه طرف دیگه هم در نظر بیارید اون صفت فعل. این هم دوباره یه شاخصی است برای همون تعریف اول. فرقی نمی‌کنه صفت ذات به صفت فعل همینه. اینا عرض کردم متکلمان گفتن و تو کلمات فیلسوفان هم هست. فهمید؟ این تعریف اول. این تعبیر در روایات ما خواهیم دید، در روایات بحث شده اصحاب ائمه علیهم السلام این تعریف در ذهن شریفشون بوده و دائم از ائمه میپرسیدن که مثلا آیا اراده از صفت ذات هست یا نیست، آیا تکلم از صفت ذات هست یا از صفت فعل، و ائمه علیهم السلام این رو بحث کردن که حالا بعدن این بیشتر توضیح میدیم. خیلی از یه خداشناسی، دو تا خداشناسی دست میاد حال میبینیم. اگر شما صفت اراده که تو ائمه تو این بحث فراوان بحث کردن و حتی فرمودن به صراحت که اگر کسی اراده رو صفت ذات بدانه لیس به موحده، امام زهرا علیه السلام که اگر کسی اراده رو صفت ذات بداند لیس به موحده، مثلا پایه یکی از پایه های خداشناسی اینه شما اراده رو صفت فعل بدانید. یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند میتواند این کارو بکنه، میتونه نکنه. یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. ها؟ یهود چی میگفتن؟ اینا بعداً بحث میگفتیم. گفتن ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. این ينفق کیف یشاء یکی از معیارهای توحید دیگه. تو عالم هر چه بخواهد به هر که بخواهد هر جا بخواهد میدهد. ها؟ یعنی خدای عزیز قادر متعال اوست دیگه، این معیاره. این به چی بستگی داره؟ که بگید اراده صفت ذات، اراده صفت ذات باشه یعنی بخشیدن کار خودش نیست، ذاتش اقتضا میکنه. ای کسی بگه خداوند یه ذاتیست که از درون ذاتش اقتضا میکنه تو عالم همجوری بریز، از دستش هم نمیاد جلو بگیره. ها این ریخت و پاش اصلا ذاتیش همین جور هم باید بیافرین، جزئی هم نمیتونه. نظام عالم فقط همینه، همین جور است و غیر این جور نیست، ذاتیست و هیچ گونه اراده هم برایش نیست. این اراده هم از ازل و ابد هست. خب این فرمودن این یه پای معرفت توحیدی رو نداره. خدای توحیدی که انبیا معرفی میکنن و اون خدای واقعی، خداییست که عزیزه، خداییست که قادره، مریده. یفعل ما یشاء. پس بنابراین این همین که بگیم اراده، حب و بغض آیا ذاتیه یا دو صفات فعله؟ بس میشه. خب فرمودن اگه کسی حب و بغض از صفات فعل نداند، این در توحیدش مشکله. کسی بگه حب ذاتی حق تعالی این چنین اقتضا میکنه، حب و بغض هم ذاتیه، دا به یه سری ذاتن حب دارد، به یه سری ذاتن بغض دارد. فرمودن این معرفت توحیدی نداره. بله بله، حب و معرفته، حب و بغض اون جزء علمه، حسن و عقل جزء علمه. بله بله، حالا ما که نمیرسیم، ولی خب یه اشاراتی
باید داشت. باید رایت مومه یا قرار بدیم که خب خیلی راحت فهمیدیم شکلی از این قابل تحقیل این آخری هم راحت. یعنی شما این روایت بدیم دو چیزی که مقابله هم مثلا حالا اراده را اگه بخواهم بگیم که خب اراده مقابله میشه، بگیم همش اراده هست، خواستن
یه نقصه خدا داریم. خب یه عده میگن میگن عینن کمال هم هست، نه تنها میگن نقص هم نیست، یعنی اتفاقا کمال ذاتی حق تعالی این هست که بگیم خدا در ذاتش بله واجب الاراده است دیگه. همونطور که واجب العلم و واجب القدر است، واجب الاراده هم
هست.
بله بله، یعنی هر چه در عالم پدید آمده برمیگرده به ذات حق تعالی و نسبتش هم به حق تعالی به وجوبه، به ذات حق تعالی برمیگرده. یه دلیل رو میگن دیگه. حالا یه کسی اینو گفت، حالا میخوام ببینیم در روایات چجوری طبیعی. اون قیاس فعلا استقلال
ناتی که اون فیز همیشه از سرچش میگیره این بحث اراده.
خب یکی از تفسیرهایی که برای فیاضیت علل اتاق کردن گفتن واجب الفیض هم هست، همینه واجب الفیضه، یعنی اراده ذاتیشه، یعنی در اون اراده ای ندارم به این معنا.
بله. بله.
چی؟ خب میگیم قبول نداریم.
خب خدا هم فیاضل داخل هستن،
میگیم معنا کنیم فیاضل، یعنی خدا به اراده خودش میتواند اطلاقش رو جوری معنا میکنه، میتواند هر چرا به هر کسی به هر گونه ای بدهد، اطلاق اینه به این معنا بر فیاض علی اطلاقه، ولی مریده، ولی خدا بعضی رو میدهد بعضی نمیده، رو حکمت شمن میکنه، رو عدالت شمن میکنه. یعنی فیاض علی اطلاق یعنی اینکه ذاتش مطلق است، کمالات ذاتش مطلق است، به همین شکل اطلاقی هم بیرون میریزه.
فیاض
علی اطلاق نماشه، بعد
تو
هدف خلقت اینو
باید
تو برمان
مشکل
پیدا نه، تازه از اونجا تازه معنای
هسته، خیلی معنا هدف خلقت رو میرسونندش به این فیاض علی اطلاق.
خب حالا ببینیم، حالا تفسیرهای باز فیاض علی فهم میکنه. اون چیزی که من دارم میگم اون کسانی میگن که میگن فیاض علی اطلاق یعنی که خداوند ضرورتاً مریده،
ضرورتاً باید فیض بده،
فیض بده به ضروره باید فیض بده، نمیتونه فیض نده،
خداوند
خلقت رو میرسونه. خب این درست، ما میگیم از این آیات روایت درست نیست، عقلم میگه درست نیست، همونطور که فرمودن انصافش این است که اگه عقل بخواد داوری کنه بین دو حقیقت که یکی مجبور است به ذات باید بریزه بیرون و یک کسی که همه اون کمالات رو به بی‌نهایت داره، یک کمال دیگه هم داره، اون اراده است، دارد و بر تمام کمالات خودش تسلط داره و میتواند به عدالت بدهد یا ندهد. عقل میگه این از اون کامل تره. هر برهانی که کمالات اطلاق رو علل اطلاق بر خدا ثابت میکنه، ثابت میکند که اراده و اختیار و آزادی و حریت خداوند یک کمال است، اینم خدا باید داشته باشه. پس خدا به ذاته همه کمالات رو داره علل اطلاق و یک کمال دیگه هم داره که دستش بسته نیست، آزاده، با فاعلیت خودش، با حکمت خودش، با عدالت خودش عمل میکنه، پس اراده هم داره. یه عقلا می شود که جزء صفات اطلاقی حضرت حق اراده است، به عنوان صفت فعل. به روایات که برسیم، به آیات که برسیم، که از اون خیلی روشنان میرسیم. مثلا دائم پرسیدن اراده، مثلا انقدر این مهمه که مرحوم کلینی رو عنوان میکنه باب الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل. به نظر ایشون بقیه صفات این مقدار اهمیت نداره، چون در روایات، در روایات دائم پرسیدن در باب اراده. خود ائمه ابتدا به ساکن کردن، فرمودن اراده صفت فعل، ایکی صفت ذات بدون لیس معاهده. و این هم رواج و عقلش، این هم وحیه.
استاد اراده صفت فعل یاره که
میکنم که مونکر باشه. خب این مونکر همون شده
هست، فقط صفت ذات بودنش رو این فکر کنم بحث هم بازگشته، تمام صفات فعل به صفات ذات دیگه. اراده هم نجایی از صفت ذاته برش میگرده به علم، مثلا میگم علم خدا
به نظام
احسن
بعد علم خدا به نظام احسن ذاتی یا فعلیه؟
ذاتیه.
پس اراده صفت ذات هر کسی اینو بگه بگوید که اراده چیزی جز علم نیست، علم حق تعالی هم علم به نظام احسنه، علم به نظام احسن هم علم ذاتی حق تعالی است، پس میشه اراده تبدیل شو علم. علم هم میشه
نظری یک مثلا محقق بود ممکنه از تو نظرش اشتباه کرده باشه.
بله ما میگیم حالا برای کار به چی نداریم، هر کسی که بگه
برمیگرده به صفات ذات که
ها، نه برمیگردن دو تا معنا میده. از دیدگاه کتاب و سنت برمیگرده یعنی از به واسطه اراده حق تعالی که حریت و اختیار دارد هر کاری خدا میکنه به کمال ذاتی میکنه، ولی به اراده، به اراده، به اراده صفت فعل، به اراده ایش برمیگرده. یعنی خداوند وقت مثل هر حقیقت کاملی هر کاری انجام میده مبتنی بر علم است و قدرت است و حیات است و ها. اما اگر کسی برمیگرده یعنی بگه اراده معنایی ندارد جز علم، برمیگرده به قول امروز تحویل ببره، بگه اراده نیست مگر در علم. چرا؟ چون اراده در خداوند مشکل داره، سبب حدوث در ذات پیش میاد، نباید با حدوث اشکال میگن، شبه میگنن دیگه. از قدیم هم بوده که اگر اراده رو ما صفت فعل گرفتیم مستلزم حدوث در ذاته، پس برای ما صفت فعل به معنا نداریم، صفت حادث نداریم برای صفت فعل. خب کسی که اگر اینجوری گفت میگه اراده علم است، علم هم به ذات برمیگرده، پس ما صفت اراده صفت فعل
حالا
نه میه شما ما داریم نیبریم هنوز خیلی بحث داریم.
خب
به بحث بکنیم، پس این تفصیل بندی ها سریع بگیم جلسه تمام بکنیم. یک، صفت ذات و صفت فعل. دو، صفت ثبوتی و صفت سلبی. این هم باز در روایات داریم، صفات یا ثبوتی هند یا صفات
سلبی
هست. صفات ثبوتی اونیست که ما به صورت ایجابی به خدا نسبت بدیم، صفات سلبی اونیست که به صورت سلبی. ببینید حالا دو تا معنای از صفت سلبی است. صفت سلبی رو گاهی در کلام معمولا اینجوری میخونیم، میگیم صفات سلبی یعنی صفاتی که یکی از نقایص رو از خداوند برمیداره. یه معنای وسیعتر که به همینجا برمیگرده این است که هر گونه صفتی که صورت سلبی داشته باشه به خدا نسبت بدیم، ولو اینکه در ماهیت و واقعیتش هم یه ایجابه، با صفت سلبی میگیم. مثلا اگر گفتیم خداوند، به جایی که بگیم خدا قادرون، اگر گفتیم خدا قادرون این صفت ثبوتیه. اگر گفتیم لیس به عاجز،
تعریف اوله،
این میشه سلبی،
سلبی تعریف سلبی.
مثلا اگر در قرآن ان الله علی کل شیء شهید، این میشه صفت ثبوتی. اگر گفتیم لا یعذب عنه مثقال ذره،
سلبی،
این صفت سلبی. او شکل ثبوتیش این شکل سلبیه. ظاهرش این است در روایات ما این تعریف، چون در تعریف اول صفت سلبی میگه فقط نقایص. اگر شما گفتید خدا حرکت ندارد، خدا عرض شود که زمان ندارد، مکان ندارد، اون شد صفت سلبی. اونیست که سلب نقائص میکنه. اما میگیم نه، لزومی نداره صفت سلبی سلب نقائص، این هم سلب نقائصه، اما سلب نقائصی است که در واقع بیان اثبات یک صفت کمالی است. لا یعذب عنهم اسقال و ذره، یعنی ان الله علا کل شیء شهید. یه تعبیر ایجابی داره، یه تعبیر سلبی داره.
سلبی هم
برمیگرده به همون
چون روایت این دومی رو قبول
داریم. بیشتر اینه، حالا ما خیلی باز نسبت قاطع نمیدیم، میگیم چون وقتی بحث صفات سلبی شده خیلی جا در روایت، حالا خواهیم دید، صفات سلبی رو به این اطلاق کردن، گفتن عالمون یعنی لا جهلفی،
لا جهلفی ما به
عالمون میرسیم.
سلب هم اثبات
اثبات
اثبات مثل سبحان، این که تنزیه نگیر در واقع سبحانی
این سلبی میشه دیگه.
خب وقت سلبی چیزی هم ثابت میکنیم باش، جمعه ایجابی داره
در سبحان،
بله.
در تسبیح نه ظاهرش، حالا حداقل در سبحان خودش چیزی نیست، در سبحان سبوح و قدوس، دوباره در قدوسیت صفت سلبی است، یعنی اشاره است به صفات سلبی.
چطوری تو قدوس
تقدیس
قدسه
تقدیس تنزیه دیگه، تنزیه تقدیس، ایجابی ظاهرش درش نیست، ایجابش به صفات دیگه است.
یعنی
میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، ربش ایجاب است، اعلاش ایجاب است، اما سبحانش چیه؟
سلب.
سلب
استاد سمد چی؟
سمد
برای
همچین
که در
روایت گفته
شده
اونم با سلب، سلب
برای سلب خالصه، ایجاب هم نداره،
بله سلبش ایجاب. خب بیان انشاءالله.